بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تكميل: يجب تجريد الملاطم من التنوين ونوني المثنى بالجمع وملحقاتهما. منه؟ حالا تو عبارت رو عبارت بفرمید من حرص مانم. مطلب اول در بحث امروز که در ادامه باب مضاف الیه هست، در زیل عنوان تکمیلون، واجب است از مضاف تنوین و آنچه در حکم تنوین است حذف شود. تنوین و به تعبیری نون عوض از تنوین. مثلا اگر غلامون را خواستیم به زید اضافه کنیم، نمیتونیم بگیم غلامون زیدن، باید تنوین را از مضاف حذف کنیم. غلام زیدن، جاءنی غلام زیدن. نون عوض از تنوین هم که در مثنا و جمع مذکر سالم و ملحقات مثنا و جمع مذکر سالم است، اونم باید حذف بشه. تبت یدا ابی لهب، یدانه بوده است، نون حذف شده است. مطلب دوم، مطلب دوم تقسیمی است از اضافه. یکی از تقسیمات مهم بحث اضافه تقسیم اضافه است به اضافه لفظیه و اضافه معنویه. اضافه لفظیه اضافه وصف است به معمولش، و اضافه معنویه غیر آن است، یعنی غیر از اضافه وصف به معمول، اضافه غیر وصف به معمول میشود اضافه معنویه. خب این تعبیر رو باید توضیحی در اینجا برای عزیزان عرض بکنیم. اولا در اضافه لفظیه که گفته می شود اضافه لفظی اضافه وصف به معمولش است، مراد از وصف اموری مثل اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه است. یعنی مضاف ما چی باشه؟ اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، صفت مشبهه باشه. بعد میگیم اضافه به معمولش. خب ممکنه در ذهن دوستان بیاد خب هر مضافی وقتی اضافه میشه به یک مضاف الیه معناش اینه چی داره اضافه میشود؟ به معمولش دیگه، چون مضاف الیه معمول مضافه. پس همه اضافه ها مثلا باید چی باشه؟ اگر مضاف وصف باشه لفظیه باشه. نه اینجوری نیست. ببینید مراد از معمول، نکته دوم، مراد از معمول فاعل یا مفعول است. یعنی وصف ما، اسم فاعل ما اضافه شده است، اما به مفعول خودش اضافه شده. این فاعل هم که میگیم مثل فاعل هم شامل میشه، اینا توجه دارن دوستان، به مفعول خودش اضافه شده است. نکته سوم رو هم عرض کنیم. خب با این بیانی که عرض کردیم از خود نکته دوم، از دل نکته دوم باید دوستان به دست بیارن، ولی تصریح میکنیم مراد از معمول، بله، معمول قبل از اضافه است. معمول قبل از اضافه است. حالا قرار بالا کنم دقت کنم دوستان. ببینید وقتی که من اضافه لفظی ما میگیم اضافه وقت به معمول، معناش اینه که اگر اضافه نمیشد قبل از اضافه، این وقت ما که اسم فاعل است، اسم مفعول است، صفت مشبهه است، این مضاف الیه برایش به عنوان یک معمول منصوب یا یک معمول مرفوع قرار میگرفت. اون به طرف منصوبه، به عنوان یک معمول منصوب یا مرفوع قرار میگرفت. مثلا در مثل زیدان ضارب و امرن غدن، زید امر را زنده است در فردا. میخواییم بگیم قبل از این که این اضافه صورت بپذیرد عبارت چگونه بوده؟ بله، زیدون ضاربون، با این مثال ها دوستان آشنا هستن، امرن غدن، اینجوری بوده. بعد ما این وقت فرا به معمولش اضافه کردیم، شد ضاربون امره، این میشه اضافه لفظیه که در حقیقت مضاف ما اسم فاعل است. نکته اول مضاف الیه ما معمول این مضافه، معمول این مضافه نشه، یعنی مفعولشه. مفعول هم که میگیم خب الان که مفعول نیست در ظاهر، مضاف الیه مراد مفعول قبل از اضافه است. این چنین اضافه رو ما بهش میگیم اضافه تفرقه لفظیه. بعد تمام این نکات رو اگر شما در یک جمله بخواید خلاصه بکنید، معناش اینه اضافه لفظیه زمانی است که مضاف وصف باشد و تمام شرایط عمل یک وصف در اون جمع شده باشه. فلجبه خوندید، مقدار خوندید تو مواد قبلی، مثلا اسم فاعل برای عمل کردن چه شرایطی داره؟ خصوصا عمل مصنی. آفرین. هم باید اعتماد بکند بر یکی از اون اشیا، بر مبتدا، بر موصوف، بر ذلها، بر منادا، بر استفهام، بر نفی اعتماد بکند، یعنی قبلش این امور قرار داشته باشه، یکی از این امور، و هم زمانش حال یا آینده باشه. ولی ما هم اینجا اعتماد به مبتدا ایجاد کردیم و هم گفتیم غدن که زمانش هم چی باشه؟ آینده و شرایط. وقتی که شرایط عمل رو داشته باشه اضافه میشه، اضافه میشه اضافه لفظیه، اضافه میشه لفظ اضافه لفظیه. در مقابلش اضافه معنویه است. اضافه معنویه یک کلمه غیر، بذارید روی تعریفی که ما اضافه بله لفظی اضافه لفظی رو گفتیم اضافه وصف به معمول، اینجا بگید اضافه غیر وصف به معمول. حالا اضافه غیر وصف به معمولش خود چند حالت داره؟ بله دو حالت داره، یا اصلا مضاف شما وصف نیست غیر وصف به معمول، یا اصلا مضاف وصف نیست. مثلا میگید جا اینو غلام و زیده، غلام در اینجا مضاف است اما وصف نیست، اضافه است، اضافه معنوی است. یا مضاف شما وصف است اما به معمولش اضافه نشده، به معمولش یعنی چه؟ این به معمول قبل از اضافه، به عبارت دیگر شرایط عمل رو اگر ما اضافه نکنیم اصلا نمیتونیم استعمال کنیم، چون شرایط عمل رو بفرمایید ندارد. مثلا در همینجا اگر شما میگید زیدان ضارب و امرن بفرمایید انته زمان رو گذشته در نظر بگیرید. خب شرط عمل رو نداره. خب چون شرط عمل رو نداره میتونید بگیم قبل از اضافه شدن این زیدان داره با عمل انته اینجوری بوده؟ میتونید بگیم بود از زیدان داره با عمل انته؟ نه چون شرط عمل نداره نمیتونید نصب بده به عمرن تا اضافه میشود به معمولش. عمر نمیتونه معمولش قرار بگیره، یعنی منصوبش نمیتونه قرار بگیره. در یک جمله اگر دوستان دقت بکنم، اگر این مضاف وصف باشه اون پسری که عرض کردیم شرایط عمل رو داشته باشه، اضافه اضافه لفظی است. مضاف وصف نباشد یا وصفی باشد که شرایط عمل را ندارد، اضافه اضافه معنوی است. دقیق‌ترین تعریف و راحت‌ترین تعریف رو عرض کردیم. نظر دوستان دقت بکنن، دقت بکنن. در بحث اضافه لفظی و معنوی هم ما مکرر در مکرر دیدیم که عزیزان بعضا به خطا میرن، گاهی طلاب در مغنی هم خیلی براشون روشن نیست. خب خب در ذهن روشن شد که شرط مهم اضافه لفظی اینه که مضاف شرایط عمل داشته باشه، اعتماد بکند اون شرایط به مواردی که در باب اعمال استفائل مطرح توی هلایم تا حدی خوندید، بعداً هم انشاءالله خواهد آمد و زمانش هم حال یا استقبال باشه، و در این صفت مشبهی که نوعی استمرار هم وجود داره در زمانش کفایت میکنه. این از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم فایده اضافه است. اون هدفی که ما از اضافه دنبال اون هدف هستیم تا به اون برسیم چه هست؟ به مناسبت شاید اشاره کردن برای دوستان، شما در مباحث مغنی در عنوان آخر باب رابع اگر اشتباه نکنم می فرماید الامور التي یکتسب الاسم بالاضافه، اموری که اسم وسیله اضافه کسب میکنه، یعنی مضاف اگر اضافه بشود به مضاف الیه اضافه بشود چه آثاری ممکنه براش ایجاد بشه، چه نتایجی ممکنه به دست بیاره. 11 امر که از این 11 امر 5 تاشو اینجا میخونید، همین 5 تا رو در صوتی میخونید با این معنا شاید دقت بیشتر، و مابعدش رو انشاءالله در مغنی خواهید خوند. این 5 تا رو ما در اینجا عرض بکنیم. پس عنوان بحث ما فواید یا فایده اضافه است. خب عرض کردیم اضافه مطلب سوم فایده اضافه یا اضافه معنویه است یا اضافه لفظیه است. اضافه اضافه معنویه باشد، محضر شما عرض میکنم که دو فائده بر او میتوانه مترتب بشه. یکی کسب تعریف از مضافه و دیگری کسب تخصیص. آشنا هستن دیگه دوستان، درسته؟ اگر مضاف الیه معرفه باشد، مضاف از او کسب چی میکنه؟ تعریف میکنه. مثلا غلامون نکره وقتی اضافه بشود به معرفه ایمانند زید بشود غلام زیدن، غلام میشه چی؟ معرفه. بذار در باب معرفه و نکره در طبیقی اول ایشون 5 معرفه برای شما شمردن، بعد گفتن المضاف الى احد ها، مضاف به یکی از اون 5 تا، چون مضاف اگر مضاف الى هیچ معرفه باشه در اضافه معنویه مضاف از مضاف الى کسب چی میکنه؟ تعریف میکنه. اگر مضاف الى نکره باشد باز در اضافه معنویه مضاف از مضاف الى کسب چی میکنه؟ تخصیص میکنه. اصلا دیگه غلام و رجلین کسب تخصیص میکنه، یعنی دایره معنویش زیر میشه، تنگ میشه. وقتی میگه به غلام مرد، هم غلام رجل را شامل میشود و هم غلام مرأه را. این دایره دلالت رو تنگ میکنه، میشه غلام مثلا رجل. اینا مجموعه غلام ها هستن، این غلام رجله. خب این مقدار دلالت میکنه، مثلا غلام مرأه رو خارج میکنه. معنی تخصیص اینه دیگه. این ها روشنه برای دوستان. اضافه لفظی هم بفرمایید حرف چی میخوانه؟ تخصیص فقط. اضافه لفظی فقط خصف تخصیص میکنه. مثلا در مثل زیدان مثال بیداریم، زارب و امره زدن، مضاف از مضاف الیه خصف چی کرده؟ بله؟ تخصیص کرده هست. کسب تخصیص کرد. من یه سوالی میکنم از دوستان. ما زمانی که خودمون میخوندیم به ما میفرمودن همینطور؟ به نظرم در اذهان معمولا همینطوره. ما اینکه که میگیم کسب تعلیم و کسب تخصیص، آره در اینجا کسب تخصیص هم داریم و نداریم؟ بله؟ داریم دیگه، درسته؟ چون تنبیر هم چی شده؟ ترک شده. این بیان به ممکنه بعضی داشته باشن. من خیلی نمیخوام الان وارد توضیحش بشم، فقط دوستان دقت بکنن. ما در اضافه معنویه که میگیم کسب تعریف، کسب تعریف فقط داریم. یعنی کسب تخصیص داریم نه نداریم؟ آیا میشه کاریم؟ بله؟ کسب تخصیص نداریم. این دقت زیبایی جزه جناب ابن هشام در اینجا که حرف ممکنه اصلا از اون عبارت هم باید دقت کنه انسان به دست بیاد. ممکنه به بعضی از عزیزان بزنید تا مثلا طلاب و بالاتر، احیانا تو این مسئله از جهت علمی شما رو تکفیر کنن. ببینید کسب تعریف فقط داریم، اینجا هم کسب تخصیص فقط داریم. ما در اضافه معنوی اصلا کسب تخصیص نداریم. در اضافه معنوی کسب تخصیص چرا؟ که در اضافه لفظی نه کسب تعریف داریم نه کسب تخصیص داریم. در اضافه لفظی یعنی شما در اینجا وارد به معرفه ما می‌گردید، اما کسب تعریف، کسب تعریف داریم نداریم. که حالا اینا یه مقدار چراییش و توضیح دادنش مجال بحث ما رو نمی‌طلبه. من فقط در اون نکته تخصیص که عرض کردم یه اشاره بکنم، به مورد دوم شده اشاره داشته باشیم رد بشیم. دقت کنم دوستان، بحث ما تا اینجا توی مطلب سوم نسبت به سه فایده اول، دو فایده بعد من عرض میکنم تمامه. فقط برای اهل دقت، اونهایی که نظر میخوان وقت بگذارم، یه اشاره میکنم دیگه پیگیری میکنن خودشون. ببینید در اضافه معنویه ما میگیم کسب تخصیص نداریم، چون کسب یعنی که کسب تخصیص، بله؟ معناش اینه که ثقیل بود شد خفیف، درسته؟ ثقیل بود شد خفیف. بله غلامون ثقیل است، اما ما با غلامون کار نداریم در اینجا. ببینید وقتی شما میگید غلام مزیدن، غلام رجلن، آره فرضی برای قبل از اضافه در این رابطه اضافی میتونید داشته باشید یا نه؟ یعنی غلام در کنار زید میتواند به غیر از ترکیب اضافی قرار بگیره یا نمیتواند؟ نمیتواند. خب وقتی نمیتواند چه بزنید برای در پاکستتی ایجاد بشه؟ شما این عبارت اینجوری نبوده جانی غلامون مثلا زیدون یا زیدون هرچه بعد اضافه کنید بشه جانی غلام و زیدون کرافی تخصیص تخصیص شده هست. ما برای قبل از اضافه در اضافه معنویه فرضی نداریم که بخواییم با اون مقایسه کنیم، چون کسب در مقام مقایسه به دست میان. دقت میکنید؟ اما در اضافه لفظیه زیدان زار دو امره نفتن، قبل شیرونه زیدان زار دو امرن، یعنی در زاردان تنبیه وجود داشت. واقعا هم در مقام استعمال میتونیم تنبیه رو بیاریم. تنبیه که باعث سرقل بود وجود داشت، بعد ما قدار کردیم پس جا جوازی که داشتیم اضافه کردیم، با اضافه تنبیه حذف شد کسب تخصیص. لذا این که میگن حذف تنبیه در اضافه، در واقع ما در اضافه اضافه لفظی حذف میکنیم، در اضافه معنوی خود به خود بله محذوف است. به همین خاطر در اضافه معنوی آقا میگن کسب تخصیص داره، کسب تخصیص داره، اما کسب تعریف و تخصیص ندارد دیگه. اینو نکته دوم است، کسب تخصیص و منظر شما عرض میکنم که کسب تعریف و تخصیص ندارد، که این علتش رو حالا دوستان میذارن در جای خودش توجه میکنن انشاءالله در مباحث بعدی براشون حل خواهند شد. که صلوات و استغفار بسنند چهارون و پنجون اثر و قاعده که اضافه داره. پس این شد مورد اول، این شد دوم، این شد سوم. گفتیم پنج فائده رو اینجا میخواییم مطرح کنیم، کسب تذکیر و کسب تعریف. کسب تعریف به ترتیبی که مطرح هست و کسب تذکیر. یکی از چیزهایی که مضاف از مضافون الیه میتونه کسب بکنه، کسب مذکر بودنه، کسب مؤنث بودنه. مثلا مضافون الیه شما مؤنثه، مضاف شما چیه؟ مذکره. این مضاف مذکر میتواند از مضافون الیه کسب چی بکنه؟ تعریف بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ما میتوانیم با این مضاف مذکر در احکام معامله چی بکنیم؟ مؤنث رو. مثلا اگر این مبتلا قرار گرفت این مضاف، خرج و مؤنث بیاریم. زمین خواستیم بهش برگردونیم، اون در چه کار کنیم؟ برای مؤنث برگردانیم. کسب تذکیر هم اینطور، مضاف الیه مذکر است، مضاف مؤنث، مضاف مؤنث از مضاف الیه مذکر کسب چی بکنه؟ تذکیر بکنه. به این معنا که باش معامله مذکر بشه در احکام. لیکن این فائده چهارم و پنجم مطلق نیست. اینجوری نیست که هر گاه مضاف مثلا مذکر بود مضاف الیه مؤنث بودیم که به تعنیس بکنیم. آیا مثلا میتونید بگیم جاءت غلام هندن؟ غلام مذکر فاعل شده، طبیعتا ما فعل مذکر بیاریم، بگیم غلام از هند مضاف الیه کسب تعنیس کرد، چون کسب تعنیس کرد باش معامله مؤنث کنیم، فعل مؤنث بیاریم. جاءت غلام هند میشه نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون فائده چهارم و پنجم مشروط به یک شرطه. شرطش اینه که جایز باشه حذف مضاف، جایز باشد مضاف حذف بشود، مضاف الیه جاش بشینه، بدونه این که به اصل معنا خلالی وارد نشه. خوب دقت کنیم، گفتیم به اصل معنا، بالاخره وقتی یه کلمه حذف بشه معنا اون چی میشه؟ معنای هم میرود، معنای هم از بین میره دیگه، اما اصل معنا تغییر نکنه، اون غرض اصلی بماند. در چنین جایگاهی مضاف میتونه از مضاف الیه کسب چی بکنه؟ تذکیر و تأنیث بکنه. کسب تذکیر یا تأنیث بکنه. خب هم توضیح مثال های فائده چهارم و پنجم و هم یک نکته دیگر رو که مد نظر داریم در ضمن عبارت و بعد از عبارت عرض می کنیم. هر کلام بیش از این پنج تا محضر شما عرض کنم مضاف از مضاف الیه امور دیگری رو کسب میکنه، مثل کسب ظرفیت، کسب بنا، کسب صدارت. مضاف الیه صدارت طلب باشه، مضاف هم حکم صدارت طلب پیدا میکنه، کسب اعراب، کسب مصدریت و ازاله قبح و تجوزی که جناب ابن هشام تعبیر داره. این شش مورد هم دوستان اضافه کنن، مجموعا 11 مورد میشود که در جای خودش انشاءالله خواهند دید. عبارت رو اینات بفرمون. تکمیلن یجب تجرید المضاف من التنوین و نومی المثنا و جمع و ملحقاتهما. واجب می باشد خالی کردن مضاف از تنوین و دمور مصنع و جمع و ملحقات مصنع و جمع. این اگر چیزی واقعا مصنع و جمع نبود ملحق بود، مصنع و جمع که قبلا داشتید دیگه، درسته؟ مثلا اسمان مصنع نیست، ملحق به مصنع. حالا اگر خواستید بگید مثلا اسماره جلن، اینو بهش باید حذف بشه، مثل خود مصنع فرق نمیکنه جوان همینطور. یجب تجرد المضاف، تجرید المضاف، هر دوش درسته اما تجرید بهتره، چون اینجا میخواد حکم بیان بکنه. طبیعتا وقتی میخواد حکم بیان بکند معناش اینه که کاری که شما میخوای انجام بدی، که میخوای ترکیب اضافی انجام تشکیل بدی، وظیفه شما رو میخواد بیان بکنه دیگه، درسته؟ تجرید یعنی خالی کردن، خالی کردن حکم شماست. اما تجرد معناش چیه؟ خالی شدن. خالی شدن این حالت است که برای ترکیب اضافی خود بخور یعنی اون مضاف حاصل می شود بعد از عمل شما، یعنی بعد از حذف تنوین. تجرید نشه بهتره، ولی اینکه تجرد هم اشکال نداره. بله اشرو رجل مثلا، بله اشرو رجل بیس من فرمو می کنم. فا امکانت اضافت صفتن الى معمولها فلفظیتون. امکانت اسم کانت چیه؟ بله؟ امکانت، امکانت به اضافه برمیگرده که از مقام به دست میاد. میدونید مرجع ضمائر گاهی لفظی هم گاهی معنوی هم حقا مختلف داره. یکی از مواردی که تو معنوی میتونیم جاش بدیم اینه که مقام دلالت کنه. و آیه شریفه چه میفرماید؟ بله؟ بل اعدلو، ما لحظه متضمن داریم، اینه اعدلو داریم که ازش عقل به دست میاد. اون بلغت تراوی، بلغت تراوی ضمیر بلغت به روح نفس میخوره، اما روح نفس ماغرب نداریم. اما چون ماغرب در مورد محتضر داره صحبت میکنه، کسی که در حال مرگ است، خب از این مقام کلمه روح نفس به دست میاد. اینجا همین داره دیگه، مقام به دست ما اضافه است. اگر باشد اضافه، اضافه صفتن، اضافه اضافتن میشه خبر کاند، اضافه صفت به معمولش فلفظیتون، که توضیح دادیم صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه. اضافه به معمول مراد معمول قبل از اضافه است، مراد معمول قبل از اضافه است، مراد از معمول مرفوع و منصوبه. ولا تفید الا تخفیفن، فائده نمی رساند این اضافه لفظی مگر تخفیف را، یعنی کسب تعریف و کسب تخفیف بله ندارد. و الا فمعملیتون، و الا یعنی چه؟ یعنی لم تکن اضافه صفت الى معمولا، اگر این اضافه اضافه صفت معمولش نباشه، که خودش دو قسمه، یا اصلا مضاف صفت نیست، یا اگر هم صفت به معمولش اضافه نشده شرایط عنه رو نداره. و تفید و تعریفا مع معرفه و تخصیصا مع نکره، افاده میدهد تعریف را با معرفه و تخصیص را با نکره. ظاهر عبارت مرحوم شیخ بها در نگاه اول و ساختار بیانیشون اینه که در اضافه معنویشون قائل از کسب تخفیف هم میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشه یا نمیشه؟ ظاهرنشون مخواد بگه میشه، حالا نمیشه خیلی هم محکم رو، چون بعد لحظه یه حصر میاره لا تفید و الا تخفیف هم. اینجا نمیگه لا تفید و الا تعریف هم محل معرفه، ولا تفید و الا تخصیصا مع نکره، حصر ایجاد نمی کنه، بعید نیستشون تخصیص رو قائل باشه. اصلا مطلب مطلب کاربردی نیست، ولی دقت است دیگه. ول مضاف الیه فیها، من این قسمت رو از خارج عرض نکردم، به ذهن من بود بعد از عبارت عرض کنم، الان عرض کنم. این صلوات بفرستن دوستان. اللهم مطلب چهارمی که میخواستیم عرض بکنیم، ببینیم بله چرا بعد عبارت داریم دیگه. حالا من ساختار بحث رو یه بار دیگه ارائه میدم که این شلوغی اصلاح بشه. دقت کنید، ما الان چه کار کردیم در ذیل این تکمیلون؟ در مطلب اول محضر شما عرض بکنم که گفتیم مضاف باید تنوین ازش حذف بشه، در مطلب دوم اومدیم چیکار کردیم؟ تقسیم کردیم اضافه را به لفظیه و معنویه. در مطلب سوم فائده اضافه را گفتیم به شما، پنج فائده مطرح کردیم. در مطلب چهارم تقسیم دیگری از اضافه است، لیکن از خصوص اضافه معنوی. این خود اضافه معنوی سه قسم داره، خود اضافه معنوی سه قسم داره به عنوان مطلب چهارم. حتی می توانید در ذیل مطلب دوم هم تقسیم و ادامه بدید بنویسید. حالا ما جدا کردیم، هم در هدایه خوندید هم در مباحث قبلیتون. اضافه معنوی یا بیانیه است، گن به معنا من، یا ظرفیه است به معنا فی، یا لامیه است. اضافه بیانیه چه اضافه است؟ بله؟ اگر مضاف الیه جنس مضاف باشه، بیان جنس مضاف رو بکنه. مثلا میگه خاتم فلتن انگشتر مقره، مضاف الیه که مقره داره چه کار میکنه؟ جنس انگشتر رو بیان میکنه، میگه انگشتر جنسش مقره. فلتن لباس پنبه‌ای، مضاف الیه داره چه کار میکنه؟ جنس مضاف رو که لباس باشه بیان میکنه. اضافه ظرفیه زمانی است که مضاف الیه ظرف مضاف باشد، مضاف الیه ظرف برای مضاف باشه. صلاة اللیل، مضاف الیه که لیله ظرف زمان از برای چی؟ بله؟ صلاة. اضافه لامیه، اضافه لامیه، شما میتونید بفهمید چه اضافه ایه؟ دوستم اضافه لامیه، شما بفرمایید که بله
از که مضافه
لامیه مالک مضافه باشه، خب حالا من مثال میزنم برای شما، ببینید مضافه لامیه مالک است یا نیست. مثلا میگه غلام زیدن، خود زید مالک، درست. اما مثلا اگر گفتیم حمدالله، این اضافه چه اضافه ایه؟ اختصاص داره، پس تعریف شما شامل نشد دیگه، درسته؟ اگر مثلا گفتیم که، حالا مثال های زیادی میشه مطرح کرد، معطل نشیم، من تعریف رو عرض کنم. ببینید این تعریف که معمولا در اذهان همینه که اگر مضاف الیه مالک مضاف بود، چون گویا به این اضافه میگن اضافه ملکیه، بخاطر غلبه این حالت، غلبه هم نداره، میگن ملکیه. یا میگن اگر توانستیم لام در تقدیر بگیریم، نوعی از ملکیت، نوعی از اختصاص. تعریف صحیح و دقیق برای اضافه قسم سوم اینه. اضافه قسم سوم، اضافه لامیه، میخواد بگید اسمش رو هرچی میخواد بذارید بذارید، ولی تعریفش اینه. اضافه ای که نه اضافه بیانیه باشد و نه اضافه فره ظرفیه باشد. اصلا ظاهر این تعریف رو کسی نگاه بکنه میگه خب این شخص بلد نبوده تعریف بکنه، اینجوری گفته، گفتون دوتای اول نباشه یکی سومه، درسته؟ انسان این به ذهنش میزنه دیگه. در حالی که ادق و تعریف برای اضافه لامیه همینه. ما موارد اضافه، حالا من دیگه به ذهنم نبود برای دوستان بیارم، مکرر در مکرر مثال داریم، حالا در لابلای موارد به عبارت خود ایشون و دیگران برسیم، یادم باشه اشاره میکنم به مثالها که شما نه مضاف میتونید ظرف بگیرید مضاف الیه رو، نه بیان جنس بگیرید، دو تای اول نیست، نه مضاف الیه مالک است، نه اختصاص است، نه هیچ. اما نوع رابطه اضافی الان اینجا برقرار کرده، نوع رابطه اضافی برقرار کرده است، ولذا ابن مالک در الفیه وقتی که این اقسام ثلاثه رو میخواد بگه، اولی رو میگه، دومی رو میگه، سومی رو میگه، میگه قسم سوم از اضافه غیر حاضرین، غیر حاضرین. نه اینکه ما این نقطه رو از عبارتشون بخواییم به دست بیاریم ها، قبل ازشون و بعد ازشون مطلب مسلمه، ولی دوست که عبارتشون رو ما همین که دست بیاریم میکنیم، ولی اگر توجه به این نقطه نباشه میگیم خب ایشون گفته سیرت اموته اینه دیگه، حالا نخواسته تعریف بکنه، تعریفش همان غیر حاضرین است. لذا هر وقت شما یک ترکیب اضافه به اضافه معنوی دیدید، اول باید برید سراغ چی؟ اگر من به شما بگم این اضافه معنوی چه اضافه ایست، اول باید برید سراغ چی؟ دو تای اول ببینید آیا مضاف الیه ظرف برای مضاف است یا نیست. اگر بود میشه اضافه ظرفیه. اگر مضاف الیه بیان جنس مضاف میکنه یا نه، اگر کد میشه اضافه بیانی، اگر هیچ کدام از این دو مورد مقبول میشه اضافه نامی، شاخصه خاصی رو برش نمیخواییم، شاخصه هم نمیخواییم دوتای اول نباشد، دوتای اول نباشد. لذا میفرماین و مضاف الی فیها، مضاف الی فیها، فیها یعنی چه؟ یعنی در اضافه معنویه، به اون معنویه بزنید، فمعنویتون امکان جنس للمضاف، اگر جنس این مضاف الی جنس باشه در مضاف فلیه به معنا من، این اضافه، این اضافه معنویه به معنای منه، چون ایشون حرف جر مقدر رو عامل میدانستن اینجوری میگن، گفتم بعد میگن بیانیه، بعد میگن اضافه معنای من، این اضافه بیانی هست. او ظرف هم لحقه به معنا فی او قیره هما، این خود ایشون هم تعبیرشون تعبیر داری نیست، نمیگن اگر منظر شما عرض کنم که مضاف الیه ماره مضاف باشه، تا این تعبیر ما دارن، میگن او غیره هما، اگر غیر اون دو این دو باشد تا معنی لام، با توضیح دیگه عرض میکنی عبارت خوب خوب فهمیده میشه، به معنای لام میشه، یعنی اضافه میشه اضافه لامیه، مثلا بهش بگید اضافه لامیه است. چون در غالب موارد در غیر دو اضافه اول اون نام رو در تقدیر بگیریم، نام رو در تقدیر بگیریم، علتش اینه. و قد یکتسب المضاف، سه تا قاعده رو گفتیم، سه تا کسب، چهارم و پنجمشمون، گاهی کسب میکند مضاف المذکر، در نامگذاری که ادنا مناسبت کفایت میکنه. چرا بهش میگیم اضافه نامیه؟ خب چون در کتاب زیدن تو بعض از مسادیق میتونیم نام در تقدیر بگیم، کتاب لزیدن. داری کسب میکند مضاف، مضاف مذکر، من المضاف الیه المعنف، از مضاف الیه که معنفه، المذکر صفت مضافه، المعنف صفت اون المضاف الیه. تأنیث سخو، کسب میکند مضاف مذکر از مضاف الیه معنف، تأنیث چی رو؟ تأنیث مضاف الیه معنف رو. و بالعکس، یعنی مضاف معنف از مضاف الیه مذکر کسب چی میکنه؟ تذکیر میکنه بالعکس، البته به شرط جواز الاستغناء عنها بالمضاف الیه، به این شرط که جایز باشد بی‌نیازی از این مضاف به واسطه مضاف الیه، این مضاف را حذف کنیم و یا چی بذاریم؟ مضاف الیه رو، اصل معنا تغییر نکنه. کقر لهی، تو تا شعرشون مثال میزنه که در شعر اول دارم در متن سندی مصرع دومش اومده، در شعر دومم مصرع اولش فقط اومده، اما شعر اول و تشرق، این مصرع اول تو متن سندی نیست، ممکنه بعضی دوستان نداشته باشن، دارن اولا دارن بله؟ خب و تشرق بالقول الذي ابعته کما شرقت صدر القنات من الدمی. ترجمه رو دقت کنم دوستان، من مفردش خیلی معطل نشن. روشنائی میدهی، تشرقو صیغه هفتمه دیگه نه صیغه چهارم، روشنائی میدهی به سبب گفتاری که قد ادعته و اضاعه، یعنی افشا کردن، فاش گرداندن، به سبب گفتاری که فاش گرداندی او را، اون گفتار رو فاش کردی، کما چنان که یا چنان که شرقت صدر القنات من الدم، روشنایی میدهد و برق میزند سرنیزه از خون، قنات یعنی سرنیزه، صدر القنات. خب اون شاهد بنده ما کجاست؟ الان کلمه صدر مذکره، اضافه به چی شده؟ القنات، القنات مضاف مذکر، از مضاف الیه مؤنث که قنات باشه کسر چی کرده؟ تأنیس کرده، و لذا فعلی که به اون نسبت داده شده از شرقت چی اومده؟ مؤنث اومده. چرا؟ چون نمیتونیم مضاف الیه مضاف حذف کنیم، مضاف الیه جاش بنشونیم. کما شرقت روشنایی میدهد، برق میزند سر نیزه یا خود نیزه؟ حالا بجای سر نیزه چی بگیم؟ بگیم خود نیزه، این که فرق نمیکنه. مراد سبحان همون نیزه است. محضر شما عرض بکنم که مطرح شده خصوصیت ویژه ای نداره که حالا سرنیزه یا خود نیزه. و قولهی مثل قول شاعر دقت کنید، امارت العقل مکفوفا به طوق هوا و عقل آسم هوا یزباد و تمهیرا. اطاعت هوای نفس طوق هوا، طوق یعنی اطاعت، اطاعت هوای نفس باعث چی میشه؟ انارت العقل مکسوفن، انارت العقل روشنایی عقل، خورشید عقل، مکسوفن یعنی چی؟ بله؟ یعنی خاموش میشه دیگه، کسوف دیگه. اطاعت هوای نفس باعث کسوف خورشید عقله. و عقل آسل هوا یزداد تنویرا، مخالفت کرد، مخالفت هوای نفس سبب افزایش نور عقل و خرد است. خب شاهد در چیه؟ اناره مبتدا، مخصوصون خبر، اناره مؤنث، مخصوصون که خبر مذکر شده. چرا؟ به خاطر اینکه انارهی که مؤنثه از العقلی که بله مذکره کسب تذکیر کرده. خب اینجا میتونیم مضاف حرف کنیم، چه بگیم؟ روشنایی عقل مکسوفه، چه بگیم؟ عقل مکسوفه. خب وقتی میگیم عقل مکسوفه معناش بله اون درک و روشنایی عقل دیگه. و من ثمن تنع، از همینجا، از همینجا یعنی که از همینجا که برای کسب تذکر و تأنیث ما شرطی بیان کردیم با توجه به این شرط، ممتنع از قامت قرام و هندن، چون در جنب دیدیم قلام رو حذف کنیم، جنب رو جاش بذاریم. اگر هند رو جاش بذاریم معنی اینجا هند ایستاده، خب قلام هند ایستاده، قلام هند ایستاده با هند خیلی فرق میکنه، اصلا رو اما تغییر میکنه. اصالی المجرور دل حرف، صلوات رسید من دیگه توضیح ندادم، من میپذیرم این بیان بکنم که چرا اضافه لفظی از مضاف الیه کسب تعریف و تخصیص نمی کنه. حالا من بخوام مثلا به شما اینجوری بیان کنم، این بیان دقیقی نیست، همین مقدار فقط بخوام بدون رد بشیم یه مقدار ذهنتون اذیت نشه. یه در اضافه لفظی وقتی بگید زیدان زارب و امرن، معناش میده قبلش چی بوده؟ زیدان زارب و امرن، زاربان امرن. خب این زارب قبل از اضافه مقید امر شد دیگه، یعنی ما فهمیدیم زده شده چی بوده؟ امر بوده. این معنا رو ما قبل از اضافه فهمیده بودیم، بذار بعد از اضافه یه معنای جدید ایجاد، یعنی مضاف معنای جدید داره، من ایجاد نکرد، کسب نکرد، قبلا دیدیم دیگه. این یه تفسیر است، البته تفسیر دقیق‌تر وجود داره در اینجا که اون تفسیر درست، اون تفسیر دچار بعضی از مشکلات است که انشاءالله در جایگاه خودش خواهید دید. این محرور بلحرف. من این رو هم عرض بکنم خیلی بحثی نداره. مبدأ اول تعریف مجرور به حرف جر بفرمان مولان مولا صدا علای مشعی اون مناسبت حرف جر ملفوز. این تعریف خیلی شبیه به تعریف چیه؟ مزار چیزی که نسبت داده بشه به اون شیئی به واسطه حرف جر ملفوز. اونجا میگه به واسطه حرف جر مقدر اونجا میگه ملفوز. مراد از نسبت مصبه همان نسبتی که ما در تعریف اضاف مضاف گفتیم، یعنی نسبت تقلیدیه، نسبت عاطفیه نداره که نسبت داده میشود به اون شیئی. در تعریف مضاف میگفتیم چیزی که نسبت داده میشود در تعریف مضاف الیه چیه؟ اون شیئی چیه؟ مضاف. اینجا چی میگیم؟ بله؟ مجرور رو که داریم تعریف میکنیم بگیم بیم مجرور چه نسبت داده میشه؟ آفره اون متعلق، یعنی متعلق حرف حرف جرم که حرفه نسبت داده نمیشه. در واقع چی نسبت داده میشه؟ اون متعلق جار مجرور، اون فعل شده این فعل مثلا که به واسطه حرف جرم نسبت داده میشه. حرف جرم واسطه در نسبته. اینم از این نکته. یه نکته دیگر عرض کنم. ببینید ظاهر عبارت ایشون این است که ما زمانی به مجرور به حرف جر میگیم مجرور، عنوان مجرور رو میگیم که حرف جر چی باشه؟ ملفوظ باشه. در حالی که در این موارد حرف جر مقدر است اسم مجرور باقی مانده، اسم جر خودش باقی مانده است، اما حرف جر چیه؟ سر تقدیره. حتی خاطرم هست مثل جناب عباسفن 13 مورد قیاسی بیان میکنه که یک موردش رو شما در سویتی فقط مثال زده اونجا خواهید دید. یه موارد هم سماعی داریم که اشعاری مطرح میکنه در اونجا. خب اون موارد مجبوره به حرف جر هست یا نیست؟ هست یا ملفوظ نیست؟ رو تعریف تعریف کامل نیست. ایشون ملفوظ که البته در اینجا میگه باید اینجوری در نظر بگیریم، مرادش از ملفوظ در مقابل اون حرف جر است که در مضاف گفت، در مضافون الیه. یعنی اون چنین حرف جاری ما اینجا دیگه نداریم. اینجوری مثلا باید توجیه بکنم. این از مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم تعداد حروف جر. ایشون میفرمایند مجموعه از حروف جر 14 حرف جر. میگن من، الا، عن، علا، فی، با، لام، کاف، ماف، حتا، مز، منزو، ربه، وطا. داره تو کتاب طبیعتا غیر مشهور میشه مواردی که آقایون گفتن. بعضی 20 گفتن، بعضی 23 گفتن، بعضی 21 گفتن. اونایی که اصطلاحا میگن خلا و عدد و حاشیه رو اضافه میکنن. محضر شما رو بکنم که اونایی که 20 میگن کی، لعله و متا رو اضافه میکنن به این 17 تا. 21 لولا رو اضافه میکنن. نکته که ما بخواهیم در اینجا عرض کنیم محضر دوستان اینه که مشهور از حروف جر حق اینه که چند تاست؟ 17 تاست. خلا و عدا و حاشیه که ایشون نمیفرمایند هیچ وجهی براش وجود نداره، چون از حروف جر مشهورن اینها. بلدا یک بیت شعر معروف است که با توجه به این بیت از شعر حروف 17 گانه حرف جر جمع شده. با اتا و کاف و لام و واو و منز و مز خلا و بهاشا من عدا فی ان علا حتی الا. این معروف هم جمع کردن اون برای بیان این 17 تا. او هاشا و خدا خلا و عداش رو خط کنیم 14 تا ایشون میشه. اینه باید مطلب دوم. مطلب سوم تقسیم حروف جر نسبت به چگونگی مجرور. تقسیم حروف جر نسبت به چگونگی مجرور. حروف جر گاهی اینگونه هم که محضر شما رو بکنن هم بر اسم ظاهر داخل میشن و هم بر زمیر و هم بر زمیر.
گاهی حروف جر فقط بر اسم ظاهر داخل میشن، خود اینها دو اسمن، یا هر اسم ظاهری یا اسم ظاهر مختص، یا بگید خاص، اسم ظاهر خاصی داخل میشن. بعضی از محضر شما عرض بکنم که حروف جر وجود دارن که بر اسماء ظاهره خاصه داخل میشن که مفصلش رو باز دوستان باید در بحث مفردات ببینم، من اشاره کلی میکنم. حروف جری که هم بر اسم ظاهر داخل میشوند و هم بر ضمیر، اینا هفت تا هستند: من، الا، عن، که اینا به نظرم تو عبارت هم هست، الا، فی، با، و لام. این هفت تا هم بر اسم ظاهر هم بر ضمیر داخل میشن. حروف جری که بر اسم ظاهر داخل میشوند، هر اسم ظاهری، اینا سه تا هستن: کاف، واو و حتا. حروفی که بر اسم ظاهر مختص داخل می شوند به برام جمعی این هم سه هستن، یعنی سه موردن: الف، با و جیم. مثلا یک مورد مز و منزو است که مجموعاً اینا چهار حرف جرن، ما از مجموع چهارده حرف جر که ایشون میگن هفت رو بردیم در دسته اول، سه تا رو بردیم در دسته دوم، چند تا میمونه؟ هفت تا میمونه، چهار تا میمونه دیگه، در بیان ایشون چهار تا میمونه. یکی مز و منزو که بر اسم ظاهری داخل میشن، نه هر اسم ظاهری، اسم ظاهری که معنای زمان داشته باشه، مجبور به حروف جر شرایطی داره، باید اسم ظاهر باشه که معنای زمان باشد، این زمان آینده نباشه، آینده نباشد، شرایطی داره، زمان مبهم نباشد مثلا. مورد بعدی ربه که اینم مجرورش اسم ظاهر خاصه قرار میگیره، البته درش اختلافه، ولی معروف اینه که باید نکره مخصصه باشه، این نکره که براش صفت بیان. ربه رجلن کریمن رأیته، مثلا چه بسیار مرد کریمی که دیدم. آخرین موردم تا که در مقام قسم استعمال میشه، فقط بر لحظ جلاله الله تبارک و تعالی استعمال می شود، تلله، البته قلیلا بر سر الرحمن، تر رحمن، بر سر رب، البته اگر رب اضافه به چی بشه؟ کعبه بشه، ترب الکعبه، اینجوری هم قلیلا استعمال دارن که بعضی تعبیر به شاد هم کردن. عبارت رو ذکر کنید: اسامی المجرور بالحرف و هوه ما نصبه الیه شیعون، مجرور به حرف جر ما اون اسمیست که نسبت داده شود به اون اسم شیعی، یعنی اون متعلق، به واسطه حرف جر ملفوز، به واسطه حرف جر ملفوز. ملفوز یعنی به تلفظ بیاد، گاهی در تقدیر به تلفظ نمیاد، تقدیر مدار خالی از اشکال نیست. و مشمور من حروف الجر اربعت عشر، معروف مشمور از حروف جر چند تا؟ چهارده. سرعت منها تجر و ظاهره و مزمره، حتی از اینها جر میده هم به اسم ظاهر هم به ضمیر، و هی من و الا و عن و علا و تی و الباء و اللام. و سرعت منها حتی از اینها تجر و ظاهره فقط، فقط به چیز جر میدن؟ اسم ظاهر. فدرد کردم خود اینها بعضی هاش به هر اسم ظاهری که سه تا باشه، بعضی هاش به اسم ظاهر خاصی که چهار تا باشه، ایشون با هم گفته در ضمن اشارت کرده و هیه مز و منزو، مز و منزو و تحت سال به زمان.
مختص به زمانند، اونم زمانی که مستقبل نباشه، مبهم نباشه. و ربه تختص به نکره، معمولا میگن نکره باید مخصصه باشه، من خب بعضی نکره مطلق هم قبول دارن، شاید ایشون نکره مطلق قبول دارن. و تاو تختص بسم الله تعالی، اختصاص به الله تبارک و تعالی داره که گفتن قدیرن یا شازن هر رحمان متربل کعبه هم داریم. و حتی بلکاف بلناب لا تختص به ظاهر معین، این ستاق اختصاصی به ظاهر معین ندارد، یعنی بختار هر اسم ظاهری میتونه بیاد، میتونه بیاد. سلامتی به سلسان عزیزم. من به بعضی از نکات اشارتن بعضی از نکات رو اشارتن عرض بکنم، دقت کنم دوستان. سوی باب حروف جر یه باب مضمونیه. در اینجا خب ما حروف جر رو در ده دقیقه خوندیم تمام شد، درسته؟ شما در سویتی هم معمولا در اواخر ترم اول هم ممکنه قرار بگیره و اینها، اما به اینجا خیلی هم واقعا تضاربه نیست. اونجا معانی حروف جر مطرح میشه، برای هر کدام مثال زده میشه، رد میشه. اما در باب حروف جر جهاتی از بحث وجود دارد که خب مهمه. اول خب کل معانی حروف جر که شما در اینجا مطرح نشده، باید سال آینده ببینید، چون در هدایه مقداری موارد بعضی از موارد معانی مطرح شده بود، خب نخوندیم اونجا حروف رو، سال بعدم میبینید خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. مثلا با براش گاهی 10 تا معنا، گاهی تا 25 معنا ذکر شده است. لام همینطور، بندر شما رو کنم حروف دیگر همینطور. اما نکته مهم اینه که بسیاری از این معانی که انشاءالله خواهید دید این است که مثلا میگن بر فرض مثال با جار رو معنای سی، معنای ظرفی است، سی معنای من، نمیدونم لام به معنای کدو، یعنی حروف جر به معنای هم دیگه میان. گویا اینا معانی اصلی دارن، مثلا با یک معنای اصلی دارد، بعضی تا سه معنای اصلی براش میگن. معانی دیگه معانی است که واقعا مال با نیست، گویا مال دیگران است که ما در مورد با استعمال میکنیم. خب یه سوال همینه که آیا واقعا حرف جر به معنای حرف جر میاد یا نمیاد؟ تو ادبیات شما میخونید میاد، در رویه ادبیات که شما میخونید اینه. بلیزا من این تذکر رو میگم به خاطر همینه که خیلی این را دوستان مسلم نپندارن. وقتی یه حرف جر به یک فعل به یک عامل استعمال میشود، در ظاهر که یه بار معناش مشکل به نظر میرسه، میگیم خب طبیعتا یک معنای دیگر مراده، یک مبنا اینه دیگه، مکتب اینه، مکتب کوفه معمولا اونجوری برخورد میکنه. جالب ما ادبیات و ادبیات بسته میخوانیم، توی این قضیه وارد ادبیات چی شدیم؟ کوفه شدیم. این معنای حرف جر معنای حرف جر بود مکتب کوفه است. و لأصلبن نکرم بله فی جزوع النخل. آقایان عمدتاً میگن خب این سیمسی منه علاق، وقتی شما میخواد بدار بیاویزید کسی رو، بعض وقت بیا بدار میاویزید دیگه، درون درخت که بدار نمیاویزید، نمیاویزید، درسته؟ کسی رو بدار نمیذارن درون درخت، زن درخت در حیمت مستعلا علیه بدار آویختنه، نه درخت. از جمله این مثلا مواردی که هست الامر لک، آی شریفه دارن میفرماد دیگه، درسته؟ الامر لک میگن یعنی الامر الیک، جور معنای الاس. مثلا بسیاری از نکات تفسیری در قرآن و ظرافت های معنوی زبان عرب با حرف جر به معنای حرف جر گرفتن از بین میره. مثلا در همین آیه شریفه خب خداوند فرمود فی جزء النخل، نمیتونست در نقل این واقعه رو فرمود علی جزء النخل؟ بله؟ چرا به فی جزء النخل نقطه ای داره یا نداره؟ مثلا به ذهنمون بذارم اینجا درخت هست، در درخت به دار می آویزن، پس فی معنی علی باشه، و در مکتب کوفه اینجوری برخورد میکنه. خودش نوعی مجازه دیگه، نوعی تجوز است. خب این یه نکته. که من مثال اگر فرصت بودم بررسی میکردم. بعدا خود مکتب بسته در اینجا نسبت به این مثال توجیهاتی میکنه که اون توجیهات هم سر از مجاز برمیاره. ممکن در آخر بگیم میتوانیم توجیه بکنیم که حقیقت بشود هیچ گونه مجازی نباشه که هم در حال خودش باشه. هیچ مشکلی پیش نیاد. خب این طبیعتاً مقدمه. اصل اینه که ما نه خلاف عقل متکد بشیم، نه تضمین نه که خلاف اصل است، نه استعاره‌ای که مجاز است. فقط بیاین در ببین بحث دارن. این از این نکته. نکته مهم دیگه است که خب بارها دوستان سوال میکنن بحث متعلق حرف جره، که من یادم میاد در یک فضای برای دوستان توضیح دادم متعلق حرف جر در تحقق معنای عبارت بسیار اثر داره. تو هدایه بود کجا بود برای دوستان توضیح دادیم؟ به اشاره من گذرا کمتر از اونجا عرض میکنم. ببینید همیشه حرف جر و مجرورش با متعلقش تغییر میشه. مثالی که من اونجا برای دوستان میزدم چی بود؟ بله؟ مثلا رأی تو ضربن تفرمیم فیلم یا رأی تو تیارتن تسما یه هر چیزی میگم. مثلا در این مثال اول عبارت کنیم حالا فرض کنیم مثلا از این پنجره اون بر حیات حیات دیده میشه رأی تو ضربت مدرس. اینجا اگر این فی متعلق به رأی تو باشد که معمولا در نگاه اول همیشه آقایون به فعل میگیرن، دوستان ذهنشون دیگه به فعل بگیرن، حالا باید دقت بشه. من دیدم زدن را در مدرسه. خب این فی اگر متعلق به رأی تو باشه معناش چیه؟ معناش اینه که دیدن من در مدرسه بوده. حالا زدن کجا بوده؟ بله؟ زدن کجا بوده؟ معلوم نیست. ممکنه تو مدرسه بود اما خوردی باشه. دیدن من در مدرسه زرم در مدرسه باشه. اما ممکنه من در مدرسه باشم، دیدنم در مدرسه باشه اما از پنجره کجا ببینم؟ بله؟ بیرون ببینم. یعنی زرم در مدرسه نیست اما دیدنم در وقتی سیره و تعلق به رعیت رو میگیریم معنی که دیدن در مدرسه اما زرم معلوم نیست. اگر سیره و تعلق به زرم بگیرید یعنی چه؟ یعنی زرم در مدرسه. دیدن من ممکنه در مدرسه متعلق به تیاره باشد. معنی چیه؟ معنی اینه که تیاره در آسمان رو من دیدم اما خودم ممکنه در آسمان نباشه. اما اگر متعلق به رأی تو باشد معنی اینه که دیدن من در آسمانه، ممکنه تیاره رو زمین باشه، ممکنه من در آسمان باشه. این معنی خیلی تغییر میکنه. متعلق ظرف و جار و مجرور اثر اساسی در معنا دارد. یه مثال من دیروز زدم رأی تو زیدن صدار به مناسبت. اگر رأی تو زیدن صدار رأی تو متعلق بر سی باشه معناش چیه؟ یعنی دیدن من در خانه بوده است. حالا زید کجا بوده؟ ممکنه زید خارج از خانه باشه، من از پنجره خانه رو دیده باشم. اما اگر صدار رو قید برای زید بگیره، البته چون زید جامد محضه سی نمیتونه متعلق به او بشه، سی میشه متعلق به کون عام میشه حاله برای زید. معناش چیه؟ معناش اینه که من دیدم زید رو در حالی که این زید در خانه است. حالا دیدم من کجا بود؟ من معلوم نیست باز. ببین چقدر تغییر میکنه نما. حالا این تو رؤیت و ضرب و اینا در دروادی آیات روایات که گاهی یک تفاوت کوچک معنوی اساس این بحث رو ممکنه بله تغییر بده. لذا این هم یک نکته است که دوستان در باب حروف جر باید عنایت بفرمایند. شما دیگه رو دوستان استراحت بفرمایید. سعی می‌کنیم ان شاءالله بیشتر از 3-4 دقیقه معطل نشیم و بحث بعدی رو شروع کنیم که به یک جایی برسونیم. بحث مفصله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.